أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. اونچه که منجر شده است ما بعضی مسائل رو با رفقا در میون بگذاریم همون باب بحثی است که اون جلسه باز شد، که چه افقی رو در مقابل خودمون میبینیم و اینکه اگر انقلاب اسلامی رو ما یک نوع دانایی بدانیم. فرض این بود که تا اینجا را با هم میتونیم همراهی کنیم و دانایی هم یعنی گشودگی یک آینده جلوی ما. خوب عنایت بفرمان به عرضم، اگر انقلاب اسلامی رو یک دانایی بدانیم و دانایی هم یک مفهوم و ایده ذهنی نباشد که عموماً تو منطق عادت به این چیزا داریم، بلکه دانایی یعنی حضوری از حقیقت در جلوی ما، در آینده ما که ما رو هم در بر گرفته است. اگر این رو تا اینجا با هم بیایم، بحث بعدی پیش میاد که یقیناً باید تحولی اساسی در نسبت با همدیگر پیدا کنیم. اگه یادتون باشه در صفحه 348 در پاراگراف دوم این بود دیگه، باید با نظر به اهداف انقلاب اسلامی در نسبت من با همدیگر تحولی اساسی رخ دهد تا تفکر به ما برگردد. هنوزم دلم بخواد یخته رو این فکر کنیم که اگر تفکر نسبت به یک حقیقتی است که جلوی ما گشوده میشه و آینده عبارت است از حضور در این افقی که گشوده میشه، اگر ما نسبت هامون رو با هم به معنای حضور در آینده تعریف نکنیم، در دخمه ها و قارهای فردیت و نفی دیگری میپوسیم و میریم. پس در واقع ما در معرض یه نهیب قرار داریم. ببینید شما تا یه جایی هیچ خطر براتون نبود، انقلاب نکرده بودیم، میره روزمرگی ما رو میگره، ولی نمیشه که انقلابی بکنیم با اون هویت خاص ولی پاسش نداریم. مثلا چرا میگن که عالمان بیشتر خطر براشون هست تا عوام؟ خب عالم یعنی این که یه حقیقتی رو یافته است، حالا اگه پاس ندارد پشت به حقیقت کرده است. ولی عوام به چی پشت میکنه؟ چیزی جلوش نیست که پشت کنه. خب حالا دوباره میخوام اینا تأکید کنم که این که میگیم دانایی نسبت به انقلاب برای ما حوالت شده است، تقدیر الهی است، اراده الهی است، این رو شواهدش رو تحت عنوان در جهان روحانی بودن تو نسل میبینید. چشم بر هم گذاشتن هنر نیست. ما نسلمون به خصوص اون نسلی که با امام اومد و انقلاب کرد و ادامه داد و حدی هم به یه معنای اگر ریزشی داشتیم، رویشی داشتیم، نسلی که احساس حضور در جهان روحانی میکنه. این جاهدم بد نیست، چون ما اینجا بیشتر قصدمون نیست که یه چشمندازی نسبت به تاریخی که درش هستیم برای رفقا در میون بگذاریم. خب این آینده که دانایی ما به آینده یعنی حضور در تاریخی که در مقابل ماست و گویا ما اون را در خودمون به عنوان این که در جهان روحانی می توانیم باشیم حس می کنیم، این آینده آینده ایست که ما باید متوجه باشیم با اون روحیه قبلی نمیتونیم ادامه بدیم. ما پاسداشت این عطیه الهی در این تاریخ اخلاق خاصی میخواد. اگر متوجه این امر بشیم که چه آینده ای داریم، اون تحول اساسی که باید نسبت به هم دیگر پیدا کنیم شروع میشه، که من اون جلسه شاهدش را فرمایشات حضرت سجاد علیه السلام آوردم که چرا حضرت بعد کربلا یه جور دیگه میگن باید با هم دیگه باشیم. تأکیدم همو اندازه بس بود که چرا میفرمان اصلا ما ورای اینکه کی با ما بده کی با ما خوبه، این چه حضوری است. خیلی مضطربم که هم وقتتون رو نگیرم حرفم رو ادامه بدم، هم که حس میکنم که ما هنوز باورمون نمیاد که تاریخمون تاریخ دیگه شده است. یه جمله رهبری داشتن فرمودن این انقلاب مثل یک کودک همطور رشد میکنه، مثل یک انسان است، در حال رشد است. خب در حال رشد است، یعنی حالات مثلا دوران 8-9 سالگی با دوران 15 سالگی یا بلوغ یکی نیست. مثالی که باز میزنم و زود رد میشم، امیدوارم مطلب رو بتونم برسونم. ببینین شما الان در حدی تو دنیا حاضرید که میبینید مردم غزه به اطمینان فتح شما اینقدر راحت جرأت میکنن. آخه یه جزیره هم نمیشه حساب کرد، یه کرانه یه کوچیک و همیشه با تمام جسارت حدود 500 موشک میزنه به اسرائیل. این یعنی این همه شما حاضرید. حالا شما حساب کنید این همه حاضر بشید، حالا بعد مثل بچه ها در یه جزیره بخواید بگن بابا اینا که چی میگن اخوانی هند و کاری با ما ندارند، برگردونیم کار رو در یه جا. درست هم میگین اگه بگین نه اخوانی هند و نمیدونم رابطهشون با ما اونجور که ما بخوایم نیست و نمیدونم سنی اند و خیلی ارتباط بگون مذهبی ندارن، یه وقت اصلا ماورای اینا حاضر شدید تو تاریخ. ول معتلید، خلاصه یه مثال بزنم و زود رد شم، اینقدر یه وقت حاضرید که اون داستان مرحوم قاضی که اون عبد فرار را شنیدن دیگه، یه آدم خیلی لاتی تو بازار نجف که خب همه ازش میترسیدن اصلا، یه چیزی اسمش دیگه روش از عبد فرار، این یه چیز رو در قاضی حالا ببینم رو چه حساب یافته بود که میمد فقط وامیساد تو مسیر مرحوم قاضی سلام میکرد ارادت اعلام میکرد و میرفه کارش. هم تعجب کرده بودن قاضی ها این به هم نمیخورن، خیلی نمیخورن. بعد یه بار میگن مرحوم قاضی بهش گفت که فلانی یه حرف بگم میشنوید؟ بفرمان چشم آقا دیال با اون. گفت میخوام امشب بلنشی نماز شب بخونی. شو حساب کو کی؟ من چون مثلا نماز نمیخونم چه برسه نماز شبه. گفت نه تو گفتی برخاطر من. گفت چشم میخونه. گفت خواهم بیدار نمیشم نصف شب. گفت من خودم بیداره میکنم. عیالش میگه نصف شب بلند شد اومد سر حوض که وضو بگه، اینقدر گریه کرد که مرد. که حتما شنیدی مرحوم قاضی فردا صبح میفرماند که میخوام بریم تشییع جنازه یکی از اولیای الهی. اینا رو شما اخلاق نگاه نکنید، این اسمش هست حضور. ببین میخوام چی بگم، یعنی الان قاضی نگاه کرد به نماز خوندن اینو، نمیدونم نمازش رو نخونده است، روزش رو نگرفته است. یه چیزی دیگه اما در نسبت بین قاضی و این آقای عبد فرار هست. ما الان اینجا هستی، ما اینقدر حاضریم. اینا ادعاست، آروم آروم باید با هم ببینیم میبینیم اینطوری حضورمون رو یا نه. اگه اینطوری ببینیم، حالا متن کمک میکنه، همه مناسباتمون رو یه جور دیگه فکر میکنیم که ول معطلیم. انقلاب اسلامی تا جاهایی که اصلا تصورش ما نمیکنیم حاضر است. بعد حالا ما این بچگی ها رو دراریم و بخوایم سطحی به پدیده نگاه کنیم. این مختصری مقدمه من باشه، اون وقت حرفم رو دوباره تأکید میکنم. اگر ما متوجه باشیم که در چنین حضور هستیم، برای پاس داشته این حضور ببین چقدر باید نسبت هامون عوض بشه. من اگه تا آخرم که میخوام با شما تو این سرفصل باشم، یعنی این جلساتی که هستم، اومدم همین یک کلمه را روشن کنم که ما اگر نسبت هامون تحول اساسی پیدا نکند، در آینده حاضر نیستیم و عکسش. اگر بفهمیم در آینده چه نحو حضوری داریم، به شدت با سعه صدر نسبت هامون تغییر میکنه به همون روش حضرت سجاد. یعنی اصلا ویل معطلیم که یارو پشت سر ما فوش داده است و نمیدونم چی غیبت کرده، اصلا ویل معطلیم. ما جایی داریم حاضر میشیم که همه اینا کشیده میشن اونجا و همه چی تغییر میکنه، نگاه ها عوض میشه، تنگ نظری ها میره، خصومت ها میره و خیلی حرف ها. این پشت جلد کتاب رو نگاه کنید ببینید من میخونم، ادعاست باید ببینیم روشن میشه کردنه. این جور نوشته شده: ورود به عالمی که شخصیت اشراقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به آن اشاره دارد. خب اینا تا حدیش بحث شده است، این که چرا شخصیت امام اشراقیست تو کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام بحث شده است. ورود به عالمی که شخصیت اشراقی حضرت امام به آن اشاره دارد، بزرگترین تکلیف متفکران و هنرمندان در این دوران است تا بتواند منشأ بزرگترین مظاهر آفرینندگی در عالم انسانی باشد، وگرنه در بسد فرهنگ پوچ انگاری دوران قدم خواهند زد. مگر نه این است که پیوند زدن، این جمله رو خیلی دقت کنید، مگر نه این است که پیوند زدن بین تقدیری که از طرف خدا اراده شده است با واقعیت کنونی زمین زمان وظیفه متفکران و هنرمندان است. یکی از سخت‌ترین بحث‌های ماست. ما چاره‌ای نداریم که فکر کنیم. آقا یه وقت میگم یه تقدیری، یه حوالت تاریخی شده، از شواهدن نشون میده که بشر شدیداً نیاز داشت به یک حرکتی که ادامه دنیای مدرن نباشه. بعد عرایضی خواهم داشت. اون تقدیر، ولی متفکران اگه نتونن پیوند زدن بین تقدیری که از طرف خداست با واقعیت زمانه، یعنی ما چی را باید دنبال کنیم که ادامه اون تقدیر باشه، نه ادامه بس ادامه مدرنیته و سیطره فکر سکولاریته. این کار مشکلی است. متنی که میخواییم با هم بخونیم در صفحه 349 عنوانش هست هنوز ما خود را به خطر نینداخته ایم. خب متن مشخصه که یه کار بزرگی را میخواییم انجام بدیم، اما نمیدونیم که این کار چقدر میارزه که هزینه کنیم. این متن من میخونم: هنوز آن نوع بزرگی که اسلام از خود نشان دهد رخ نداد. تو این تاریخ هنوز اسلام یه چیزایی میتونه از خودش نشون بده که هنوز رخ نداد است. میخون: تا ما علت وقایع آینده تاریخ به سوی اهداف مقدس باشیم. خب ما میخوایم علت وقوع آینده باشیم. مثال سادش ببینید، تو نسبت حججی رحمت الله علیه با انقلاب تا حد یه عده‌ای متوجهن که انگار میشه یه همچین نسبتی با این انسان برقرار کنن، گویا خود ما بود تو این حس تاریخی. خب میگه اگر که اسلام اون قدرتش نشون بده، ما میبینیم میتونیم علت این رخداد بزرگ باشیم، و این بدان جهت است که هنوز ما خود را آنطور که باید در راستای تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی به خطر نینداخته ایم. این حالا به خطر نینداخته ایم یه واژه مخصوصه، اتفاقا واژه فلسفی است، این واژه اصطلاحات عرفی نیست. این به خطر نینداختن یعنی چی؟ چون ما معتقدیم که انقلاب اسلامی یک حضور تاریخی است نسبت به آینده. به خطر انداختن یعنی نسبت به آینده این غافل نباشی. اگر که نسبت به آینده این حضور غافل نباشیم، خیلی نحوه فکر و بگو تحلیلمون فرق میکنه، با اینکه دلواپس میشیم که مثلا فلان جریان میاد، وای حالا انقلاب رفت، نمیدونم فلان شخص میاد انقلاب رفت. اینا مال اینه که نمیدونیم در کجای تاریخ خودمون ایستادیم. میخونم بحث: آنطور که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه در آخرین پیام خود به آن اشاره کردند. با حوصله، این پیام حضرت امام روزای اول فروردین سال 68، یعنی چند ماه بعدش حضرت امام رحلت کردن؟ 2-3 ماه بعدش. خیلی پیام عجیبی است. اون قسمت آخرش، پیام از چند مرحله تشکیل شده است که اوناشو بحث نداریم. در واقع برای اینکه حالا رفقا یادشون باشه، تذکر به آقای منتظری بود که بعد از این جریانم عزل کردن ایشون را. و حرف خیلی بزرگ است، نمیدونم چقدر ما باید برگردیم کل اون پیام را دوباره نگاه کنیم. من فقط تو این قسمتی که امام داره میگه که ما چه ترسیمی از خودمون تو این تاریخ کردیم، تا کجا حاضریم و چرا حاضریم، میخونم با حوصله گوش بدید: ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقی. مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهان خاران شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ مگر بیش از این است که ما در دنیا به خشونت و تهجر معرفی می‌شویم؟ یا مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی می‌کنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایکوب میکنند؟ دلم میخواد اصلا تک تکش بحث کنه. مگه نمیگن آقا انقلاب اسلامی که اومد آبرو روحانیت رفت و اسلام را؟ میگه همینه. اما کجا میریم بعد از این؟ میگم اگه نمیگون اینا اصلا بذار بخونم. مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام نام محمدی صلوات الله علیه و آله در سراسر جهان بر چوبه های دار می روند. مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شوند. بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنیم. خب چقدر حالا ما باید بحث کنیم؟ ببینیم یک کسی یه انقلابی کرده است و معناش رو به دلایلی که عرض کردم خودش خوب میفهمد که چه داره بر عالم میگذره. حالا میام میگه آقا شما چی میگی؟ چون حرف آقای منتظری این بود که آقا ما چرا با جهان اینقدر اختلاف داریم، تعامل نمی کنیم، تند رفتیم. اواخری دوره به اصطلاح قائم مقامیشون چند تا سخنان داشت که یکی از این فیلم ها یکی از این کلیپ ها گذاشتن این جملاتشون، خیلی عصبانی که این چه وضعشه، ما تند رفتیم. اینو امام داره میگه اصلا ما برای چیزی دیگه اومدیم تو این تاریخ. این به خطر انداختن را خوب حالا حوصله کنید. یه وقته که شما اسلام اومده است و امیرالمومنین میفهمه که این اسلام میارزه که پاش واسه، حتما میدونید در جنگ احد امیرالمومنین اینقدر زخم برداشتن که نمیشد چی میگن بخیه کنی، یعنی مثلا اینجا زخم شده بود اینجا هم زخم شده، اینجا را بخیه میکردن میمدن اینجا را بخیه کن، خود بکشن این پوستا که بخیه اونجا پاره میشد، اینقدر زخم برداشته است. چرا حضرت حاضر است تا آخر فدای فدا بشه؟ برای اینکه یه افقی شروع شده است که ببین گوش بده، هر تصوری هر کی دیگه بکنه تصور اسلام میکنه. این یه خود دقت میخواد. ببینید شما قبل از این که ما جنگ بدر رو داشته باشیم، خب به ما که حمله نکرده بودن، در جنگ بعد ما 300 خورده یه شمشیر داشتیم نصفه، همم با چوب با یه وضعی پیروز شدیم. خب حالا بعد از این پیروزی در جزیره العرب هم کاملا پیچید که خیلی شکست عجیب بود. خب حالا تو این شکست منظورم شکست کفر دیگه، حالا هر کی تصور کنه چی تصور میکنه؟ چه آقا این آینده مالشونه. وقتی 900 خورده اونجوری با تجهیزات کامل بلندشن بیان، 300 خورده اینجوری بیان و بعد پیروز بشن، هر تصوری که بشه تصور چی میشه؟ اسلام. خب حالا اگه تو این قضیه افراد شهید بشن چی تصورش قوی میشه؟ شکست یا پیروزی؟ خودتون میدونید، من میگم پیروزی. یعنی بعد از این که معنای اسلام و حضور اسلام اومد، اینجاست که امیرالمومنین دیگه براشون مهم نیست شهید بشن یا نشن. امام داره سال 68 که تقریبا همه مشخص شد براشون نه، این ملت نمیشه شکست داد، یادتونه تو چه فضایی بودی، اینجا میگه که دیگه حواستون باشه، حالا باید خطرهای بزرگ کرد، در حدی که اگه همه دونم شهید بشید و کشته بشید و اسیر بشید میارزه. یعنی تو این فضا معنی به خطر افتادن این یه معنا. حالا بعد باز میریم جلو مثال میزنیم. الان شما فرض کنید که ایران تو موقعیت حالش دو تا احتمال براش هست که میشه نادیدش گرفت. خب حالا ایران رو بذارن به حال خودش، باش نجنگند که خب هم تو حاضر است، اونا شکست خوردن، خب باش بجنگند، خب خودشون میدونن نمیشه اینا نفیش کرد، اینجاست که چیکار کنن؟ بذارن ایران همینطور باشه؟ خب این که الان داره نفوذ میکنه همه جا، باش بجنگن، خب میدونن که این جنگیدن یه تجربه 8 ساله داشتن، اینجاست که میبینین معنی حضور تاریخی همینه، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن در رابطه با ما. حالا بحث سر من این است، این صحبت امام را من ادامه متن میخونم. در این پیام راهی به ما نشان دادند که برای ورود در آینده بزرگی که در مقابل تشیع است باید آمادگی از دست دادن همه چیز را، حتی آبروی خود را در شبکه‌های اجتماعی نظام استکباری داشته باشیم. از خود متن گرفتم دیگه. بچه‌ها ناراحتن که آقا نه نمیدونم میگن این پشت سر ما اینا رو میگن یا نه. نه، اگر که شما در بدون موقعیت دینا تصوری که از شما دارن، این تهمت نیست که به شما میزنن. خوب به این دقت کنید، تصور شما با وجود حضرت امام و حضرت آقا دادید به مردم که این همه تبلیغات فقط برای اونا که میخوان یه حقوق بگیرند و فوش به ما بدهد تغذیه است، بقیه خب اینجا فرمایش حضرت امام نیست که مگه نمیگن ما متهم، میگن میگه خب بگن با نفوذ ایادی خودشون، مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازه عزت اسلام و مسلمین را پایکوب میکنن و بعدم بگن که شما خشونت دربید و متحجرید. حرف من اینه که بفهمید که نه، یه جای دیگه اید، شما باید آمادگی از دست دادن همه چیز را، حتی آبروی خود را در شبکه‌های اجتماعی نظام استکباری داشته باشیم. اینجاش خوب دقت کن، دوراندیشی اقتضا می‌کند که ما برای رسیدن به اهداف خود خطری از جانب این نوع تهدیدات احساس نکنیم. داریم با هم دیگه صحبت، یعنی چی شده است که امام میگه هیچ خطری ما را تهدید نمی کنه؟ این نه یعنی که اگه حمله کنن چهار تا بچه ها ما شهید نمیشن. جایگاه وجود تاریخی ما، حالا خطابم با کدوم رفقاست که اینجا نشستن؟ با اونایی که می اندیشن نسبت به حضور ما در آینده. خب حالا من یه حاشیه اینجا نوشتم با هم میخونیم ببینین چی میشه. ما چه نسبتی برای معنا بخشی خود با انقلاب داریم که مسیحی نباشی؟ گیر کجاست؟ یه تصوری متاسفانه دنیا دارید و روشن فکران امام دارن که دین که نباید شمشیر داشته باشه، دین که نباید اینجوری مقابله کنه، دین اخلاق است، دین که حکومت نیست، حکومت و دین پارادوکسیکال است، از این حرفا که روشن فکر میزنم. آره گفتمان مسیحیت همین است، مسیحیت بالاخره به هر دلیلی بعد از قرون وسطا به این نتیجه رسیده است که دین یعنی اخلاق. خب حالا دارن که میگم رفقا به ما هم همینو خطاب میکنن که آقا دین یعنی چه که باید واسط مقابله کنه با نظام استکبار، تا حد چی؟ تا حد کشتن واسط، تا حد برخورد تون واسط. ما میخوایم بگیم که اگر دین معنا بخشیست، دین مسیحیت اتفاقا نیست که معنا بخشیست. دین مسیحیت فعلی در بستر اخلاق زیر برنامه استکبار از حرف من که نیست که تکلیف نرا، من احتیاط میکنم که نمیخوام در موضع کلامی با مسیحیت برخورد کنم که بخوام محکومش کنم، در موضع نگاه به جایگاه دین از نظر مسیحیت و روشنفکرای امام که متاسفانه انتظار دارند که انقلاب اسلامی انقلاب باشد که خودش به خطر نندازد. مثلا دیدین آقای پوپرتون جامعه باز دوباره حرفش همینه که یعنی چه شما چرا متفکر نیستین؟ متفکر اونه که به خطر خودش نندازه. من میخوام بگم که اتفاقا چیزی جلوی ماست که اگر ما مانعهای این حضور رو نفع نکنیم متفکر نیستیم. ببینید شما در صدر اسلام داست دیگه اینا رو بلدید، من برای شما دارم میگم. مگه اون سردار ایرانی پرسید چرا اومدین به جنگید؟ گفتن که ما شما مانع هستی، ما اومدیم بریم با این مردم صحبت کنیم، شما نمیذارید، بذارید ما بریم صحبت کنیم، مانع نیستید. ما اومدیم مانعی که شما هستید و نف کنیم، شما بذارید ما با این مردم حرف بزنیم. حتما در جریانید که سربازه ایرانی تو نیزه هاشون نامه میگذاشتن که خلاصه آقا ما نوکر شماییم، ما خبردار شدیم از نور پیامبر، ارتباط میخواستن برقرار کنن، این سردار رو نمیذاشتن. گفتن شما برید عقب ما رابطمون رو برقرار کنیم. همین هم شد. یعنی ایران چون که وحی یا میشناخت، ما مزدائی بودیم، ما آتش پرست نبودیم، اینا حقیقتا نیست، ما دین رو میفهمیدیم، به شدت پذیرفتیم و خیلی راحت اونجور که ایرانی دین رو پذیرفتن منجر شد که شیعه بشن، چون باطن دین نور اهل البیت بود و اینا خوب درک کردن. من باز این جمله رو دارم، پس مواظب باشید. حالا که ما میگم به خطر انداختن رو معنی میکنیم، یعنی یه آینده ای میشناسیم که برای این آینده هزینه میکنیم، دوراندیشی اقتضا میکند ما برای رسیدن به اهداف خود خطری از جانب این تهدیدات احساس نکنیم. یعنی هر چی میخوا بشه، مگر ما در دفاع مقدس خودمون دیدی نترسیدیم؟ خیلی فرصت میخواد که یه روزی ما این دفاع مقدس رو برگردیم دوباره بازخوانی کنیم. یه چیزی بوده است، خدا امام میفرماد که آینده چیق مزار این شهدا، زیارتگاه عاشقان و دل سوختگان. والله همینطوره. آیت الله جوادی در جلسه 200 شرح فصوص الحکمشون، هنوزم یادم جلسه 200 418 جلسه بحث کردن، جلسه 200 فرمودن که آینده عرفا تربت این شهدا را میان وسیله توسل به اتصالات الهی میکنن. قضیه چیست؟ طلبمون. اما میخوام بگم که ما چرا تونستیم راحت حاضر بشیم تو این هزینه؟ هزینه خیلی بزرگ بود، بلکه جلو رو میدیدیم. امام بزرگ ما میدید که داره چی میشه. حالا میخوام دوباره برگردم به حرف اولم، اگه ما با هم بتونیم به اینجا برسیم، خدا میدونه، اگه بدونیم برسیم که چه معنای آینده داریم، اولا اون وقت متفکر میشیم. ما هنوز تفکر نداریم. تفکر اینه که بتونید آینده رو درست ببینی. ثانیاً تمام نسبت‌هایی که به شدت من شما آزار میدیم، فکر میکنی اینا که دنبال این ثروت‌های باد آوردن چشونش آینده رو گم کردن؟ یعنی واقعا خب دل واپسه دیگه. بالاخره شما 4 تا ماهواره گوش بدید و قبولم بکنید، خب میگه ای با دید که طور اینا میگن که انگار فردا ایران خلاصه. من گاهی قصه اینا که میبینم، من خودم ندارم اما برام گاهی میارن اخبارش رو سیدی میذارن میرزند و میارن، که واقعا بیچاره اینا که گوش میدن بشنن مثلا هر روز این اخبار رو گوش بدن، اینا به فردا هم دیگه اطمینان ندارن. خب میگن پس خوبه هر چی میتونیم بچاپیم قایم کنیم که دیگه مالمون باشه، بچه‌هامون رو بفرستیم خارج خودمون. خب شما هم همینطورید. اگر عکسش، حالا اگر برسید که یه آینده خاص، آینده خاص که نمیخوام مصداق بیارم، بسیار غیر همه اون چه که تالا بوده است جلوی ماست، خب این آینده منجر میشه که ما یه جور دیگه با هم فکر کنیم. چرا الان یه عده‌ای میخوان همه عقب بکشن که خودشون غرق نشن؟ یه بار ما رفته بودیم توی رودخونه زاینده رود شنو، اون روزا استخر اینا نبود و سرمون نمیشد که به گرداب رسیده، داشتیم هم تو تخ شنوم کرد، یه هایدیم یکی رفیق ما پنوم ما رو چماله کرد گذاش زیر پاشو، خلاصه ازش ازمون یه سکوی پرش پیدا کرد و پرید تو ساحل. ما هم یه آب سیر خوردیم و بالاخره رفتیم. خب بیچاره دید داره غرق میشه دیگه، حالا باید چی کار کنه دیگه؟ رفیق بی رفیق. اگه شما فکر کنید غرق میشید، رفیق بی رفیق. میمونه که غرق نمیشیم. چرا ما بی خودی نگاهمون رو عوض کنیم؟ متن میخوام ادامه بدم. آری کسی که حقیقت را حمل میکند، خوب دقت کنید، هیچگاه اعتنایی به آنهایی که چشمان خود را به نگاه کردن به باطل عادت داده ان نمی نماید. یعنی دیگه همین که میگن ما اگه بتونیم انقلاب اسلامی را به عنوان یه حقیقت دوران بگیریم، خوب خواهش میکنم اینجا با من همراهی کنید. ببین وقتی من میگم حقیقت دوران، حقیقت رو باید حس کرد یا نشون داد. اصلا نشون دادنی نیست که. مثلا خدا حقیقت از کو میشه بگو دیست. ببینید پس وقتی من میگم حقیقت دوران، پس باید همراهی کنید آثاری از حقیقت بودن انقلاب اسلامی را با هم در میون بگذاریم. اصطلاحش هست چشمنداز. ایمانم از همین جنس است. ایمان به حقیقت نه یعنی استدلال. شما ممکن 100 دلیل بر وجود خدا بیارید ولی ایمان نداشته باشی. من که اینجوریم. ایمان یه چیز دیگه است. درسته است که باید استدلال داشته باشیم تا فرقش با خرافه معلوم باشه، اما ایمان خود قرآن هم لما یدخلو نل ایمان فی قلوبکم، باید به قلب شما یه نسیمی برسه. باید که پس ما نسبتمونا با انقلاب اسلامی مثل نسبتمونا با حقیقت تعریف کنیم. ادامه اینچه که من نوشتم و تو کتاب شما نیست اینه: چون تاریخی با ساحتی دیگر ظهور کرده است و ما خود را در آن ساحت باید تعریف کنیم. اینو خوب فکر کنیم رفقا. معنا بچه‌هایی که اومدن جنگ و جبهه چه معنایی از خودشون داشتن که راحت تونستن بیان؟ زندگی نامشون رو میخونین دیگه، خیلی هم عجیبه. خب به خصوص اونایی که همسرشو مینویسن دیگه، پنهان خونه رو هم مینویسن دیگه، و این خیلی جالب تره. اینا شما میبینین که خودشون رو در یه جای دیگه تعریف کرده بودن، نه در تعریفای عادی، نه در ساحت فرهنگ مدرن. خب حالا چالش ما با لیبرالیسم چالش جدی است، از آن جهت که لیبرالیسم مدعی است که بر هیچ حقی نباید تأکید کرد، وگرنه مارکسیست خواهی بود. اون حرفشون چیه؟ چون شما لیبرال میگه آقا شما فقط بگو که ما حق داریم، تکلیف و اینا نه. ما میگم آقا اسلام حق است. میگه اینا حرفای چی میگن به قول خودشون مارکسیستیه، تحمیل است به ما. خب ما اینجا مسئله دار میشیم رفقا با لیبرالیسم. شما انتظار نداشته باشید که در اردوی لیبرالیته شما خودتون رو دنبال کنید و تعریف کنید. حالا حرف دوممون به نظرم کمک کنه. تحت عنوان وظیفه بزرگ میخوام بگیم که وظیفه بزرگ کسانی که میخواهن عظمت انسان را بنمایانند آن است که اولا ظرفیت‌های زمان خود را بفهمند. ما ظرفیتامون چقدر است؟ عبدفرا را برای همین گفتم، ما ول معطلیم. این جوونا را مشغول این که اینا ثابت کنیم و اونا ثابت کنیم خیلی نیست. مردم را مشغول یک وظیفه الهی نسبت به استکبار بکنیم و بدونن که کار بزرگی به عهدشون است، از این وسط پینه ها دست بر میداره. دو، ثانیاً بفهمن به خطر انداختن خود در این زمان با نفی هر گونه انانیت و هر شهرت و عنوانی ممکن است. نه، ما باید برسیم به این که این خود که بیاد وسط، ما از حضور تاریخیمون محروم میشیم. ببینید اصحاب کربلا رو من همیشه مثال میزنم. اصحاب کربلا چون که میخواستن در حضور تاریخی که با ابا عبدالله پیش میاد حاضر بشن، خودی براشون نمون. زهیر گفت اگه 1000 بار کشته بشم آتشم بزنند و خاکستر بشم و دوباره زنده بشم، پادواستادم حسین. چه احساسی داشت؟ این که بفهمد به خطر انداختن خود در این زمان با نفی هر گونه انانیت و هر شهرت عنوانی ممکن است، همان عنوانهایی است که در زیر سایه گروه و کانون برای خود شکل دادن. باید اینا رو بریزیم کنار. ما دیگه بلدین دیگه، ما تا یه زمانی ممکن است بگون خب آقا گروه من، جریان من. امروز جریان شما جز ولایت هیچی دیگه نیست. احساس خطرم میکنم برای بعضی رفقا که طوری گروهشون یا کانونشون ببینن که سلیقه طرف دیگهی که مثل اینا نیست ولی ذیل ولایت هست رو نف کنن. طوری نیست که شما بگوید من ذوقم. گاهی من بعضی ها که ذوقشون با ذوق ما یکی نیست چطوری میشینن تو جلسات ما؟ از بعضی سوالا من متوجه میشم ذوقش ذوق من نیست. خب توصیه ما اینه که خب یه جا دیگه ذوقت رو باید جواب ازش بگیریم. کانونام همینطوره. قال اصطلاح امروزیش عرفانیش نیست که کشف تو نسبت به انقلاب با کشف رفیقت نسبت به انقلاب دو وجه دارد. یه نور وسیع از اون چیز نیست که اون چه من از این نور میگیرم همه یه نور باشه که بله نور طوریست که هر جاشو بگیری همشو گرفتی، اما نه اینکه همشو گرفتی همش هم همون است که پیش توه. ببینید الان این نور اینجا پیش من هست، پیش شما هم هست. این نوری که پیش من است من باش میتونم این کتاب رو بخونم، اما نه اینکه اون نوری که پیش شما هم هست پیش من است. نه، نور طوریست که پیش همه ما میتونه باشه. انقلاب نور است. خب متن ادامه میدم. در این صورت هست که چی؟ ما به خطر انداختن خود با نفی انانیت و هر گونه شهرت، در این صورت است که آینده آنطور که خداوند اراده کرده در منظر جان ما ظهور میکنه. چون تو قسمت قبل شما این اشکال رو به من میگرفتید که خب کو آینده؟ آینده رو رفقا ببینید، دنیای مدرن تحت عنوان انسان مرکزی اومد و گفت که چی آینده رو انسان میسازد. این اشتراس یه کتاب خوبی داره در همین رابطه که میگه فرق مذهب با دنیای مدرن همینه. دنیای مدرن میگه آینده را من میسازم دیگه، بنابراین برنامه ریزی میکنم برای آینده. خب چیزی بعدی هم نیست، شما این کار رو میتونید بکنید. اما یه وقتی میگید که من کاری میکنم که خدا اون چه آینده من است رو جلوی من بگشاید، این فرهنگ دینی است و این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. و من نظرم است که خیلی ما بیشتر الان غربی هستیم تا دینی هستیم. ببینید جمله اینه: در این صورت است که آینده آنطور که خدا اراده کرده در منظر جان ما ظهور میکنه. این جمله مشهور حضرت امامو دارید که من برگردم این ملت بر نمیگرده. چرا؟ بعد فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت هست. اینا از کجا میگن؟ از نماز شباشون، از نماز شباشون. حضرت آقا فرمودن این قرن قرن اسلام هست. پس اون اشکالی که به من میگیرید رو باید یه جوری خودتون مدیریت کنید که ما اگر خواستیم اونچه که خدا به ما عطا میکند را بیابیم، باید به خطر بیندازیم خودمون را به معنای نفی انانیت. که چی؟ که نه، برای خودمون این آبروهای علکی، هم دوباره جمله حضرت ما، این آبروهای علکی در نظام استکباری نمیذاره ما خودمون باشیم. ما باید، جمله خیلی دقیقی بعدش هست، و دیگر گرفتار فرو بستگی عالم غیب و معنا در مقابل خود نیستی. شما بزرگان رو دیده هیچ وقت مثلا در شرح حال آقایون بگون، هر عارفی رو که میخواید بگیم، اینا واقعا چه به آیندهشون چطوری اطمینان داشتن؟ این جمله مشهور، حالا دلم نمیخواد این قدم برم تو حاشیه، حتما دارین دیگه، که آقای طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که پول کم آورده بودم، خلاصه پول نداشتم، گفتم میرم از مرحوم قاضی قرض میکنم بعد میدم. گفت رفتیم خدمت قاضی، دیدیم چند تا هست، گفتیم حالا یواش یواش خلوت میشه و میگیم که آقا بالاخره اگه دارین یه قرضی به ما. گفت در همین هم بچه قاضی اومد گفت آقا قابله مادرم از زایمان کرده پول میخواد. گفت قاضی جیباشه در آورد، گفت هیچی نداره. گفت پسر قاضی گفت که پس یه سیگاری چیزی بده. گفت سیگارم نداره. چون درست بخوام همه شد کتاب آیت الحق هست بخونید، کتاب خیلی خوبی هست این کتاب آیت الحق، پسر مرحوم قاضی نوشته است. البته ما منتظر بودیم چیزای دیگه بنویسن، ننوشتن اونا رو، ولی همین هم که نوشتن خیلی چیز است. مرحوم علامه میگه حساب کارم رو کردیم که به با کیو بده که. بعد میگه اتفاقا وقت نماز شد، خب میگفت یک نمازی خون قاضی که انگار همه دنیا پیشش است. ببینید من با شما تو اینجا خیلی حرف میتونم بزنم، چه نوع سلوکیست، چه نوع بودنیست در نسبت با حقیقت که امروز انقلاب است، که آینده که هیچی نیست، همه چیز از پیش ما. آین که هیچی نیست. شما گاهی دلواپس میشید، منم دلواپس میشم به ظاهر، اما بعد به خودم که وای چی میشه این رفقا، این جوونا، این خانوما، این آقایون، آینده چی میشه. این یه نوع نگاه هست، یه نوع این که آینده به این معنایی که دنیای مدرن میخواد برای ما ترسیم کنه و ما را کارگزار آینده کنه، این آینده ما نیست. آینده ما پیش خداست. وقت نتیجهش چی میشه؟ و دیگر گرفتار فروبستگی عالم غیب و معنا نمیشویم. من حاشیهش نوشتم فروبستگی اتفاقا مال اینست که ما آیندهمون را درست خواستیم به خدا نسپاریم، خدا میگه خب برو خودت پیدا کن. مگه تو روایت نداریم؟ ما خود پیدا کنیم ما بدبخت میشیم دیگه. راه گشوده کدام راه هست؟ من دلم میخواد رو این بازی کمی بمونیم. متن بعدی چون تکمیل میکنه میخونم، اما بعد باید بحث کنیم. هرگز روانیست، عنوانش هست نه آن خطر کردنی که از حکمت دور باشد. هرگز روانیست دوره ای مانند دوران ما که آبستن حوادث بزرگ است و آینده جهان در آن در حال رقم خوردن است، بدون حساسیت‌های لازم که انقلاب اسلامی بدان نظر دارد جلو رود. خطابم اینجا با روشن فکراس بیشتر، یعنی میگم آقا بالاخره این واقعی به نام انقلاب اسلامی را میشه نادیده بگیرید بدون حساسیت های لازم که انقلابی اسلامی به آن نظر دارد. ما نگاه کنیم به آینده، آینده را منهای انقلاب اسلامی باید نگاه کن یا نه باید وارد صحنه شد و آنچه باید گفت بگوییم و آنچه باید انجام دهیم بدهیم و در این راه از خطر کردن نباید به هراسیم، یعنی تحت تاثیر نظام لیبرالیته نباشیم. ولی نه خطر کردنی که از حکمت به دور باشد به جای نظر به آینده‌ای که باید ظهور کند. خیلی جمله مهمی است. چشم‌ها را فقط به امروز بدوزیم. بعداً می‌خونیم تحت عنوان جزیره اینیسیم. من معتقدم رفقای ما به جای این که به آینده نگاه کنن و یه حکمت و یه استقراری داشته باشن، یه جوری عمل میکنن که انگار فردا همه چی از دست میره. این مثال حتما دارین، میگن تو جنگ جهانی دوم چرچیل دائم انگشتش بالا گرفته بود به شکل وی دیگه. گفتن خب چیزی از دل نمونده است. آلمانا که اومدن تا وسط لندن، گفته بود نفت ایران، نفته ای حال داستان. یعنی چرچیل خیلی آرام که میدوند نه، حتما میدونید که آلمانا وقتی گرفتندشون دیدن تو هر کدوم لباس آلمانی یه شلنگه، گفتن این چی چیه؟ گفتن دنبال نفت بودیم. داست نفت شکست داد آلمان را، چون اینا بلد از سیب زمینی نفت درست کردن، ولی بالاخره با سیب زمینی چقدر میشه نفت درست کرد؟ هنوزم ما نمیدونیم چطوری درست کردن. اما بعد چرچیل میدونید که از جهت خودش در حد جنگ جهانی دوم نه مالشش، بر همینم کاملا با آرامش جلو میرفت. ما بعضی بچه ها مذهبیمون نمیدونن که چقدر باید آرام باشن. جمله اینه واقع، ولی نه خطر کردنی که از حکمت دور باشد و به جای نظر به آینده‌ای که باید ظهور کند چشمها را فقط به امروز بندازیم. اینا من اسمش خطر کردن نمیذارم، انتحار میذارم. ما انتحار داریم میکنیم. ما بعضی رفقامون مذهبی های دلسوز انتحار دارن میکنن به اسم دفاع از اسلام و انقلاب. وقایع بزرگ با نگاه های وسیع و حکیمانه دیده می شوند و نیاز به انضباط روحی خاصی دارند. من اومدم شما را دعوت به تفکر کنم، می خواید بعد خودتون بیشتر فکر کنیم این چی گیر میاد. خودم نمونش تو رهبری شما همین صحبت اخبار اخیر خب یمن، ما بالاخره هنوز ضعیفیم، دلواپس میشیم، این بندر الهدیده و اینا یخت. دیدین صحبت حضرت آقا با این گروه، گفتن یقینا یمن و حوثی ها، چون پشت پرده نمیدونم چقدر در جریانی، چون اینا گفتن حوثی ها را حذف میکنیم و بعد یمن مثلا میدیم دست ما. گفتن یقینا یمن و حوثی ها پیروزند. ببینید این جمله رو حالا میخونم. وقایع بزرگ با نگاه های وسیع و حکیمانه دیده می شوند و نیاز به انضباط روحی خاصی دارد. بنده اومدم همینا رو با شما در میون بگذارم. این انضباط خاص دوباره برمیگردیم صفحه 348 پاراگراف دوم سطر اول. باید با نظر به اهداف انقلاب اسلامی در نسبت من با یک دیگر تحولی اساسی رخ دهد. اینجا میگیم که این انضباط انضباط روحی تنها در پرتو آگاهی به چگونگی آن واقعی بزرگ رخ میدهد. این بحثش میموند برابر. فقط همینقدر فکر کنید انقلاب چطوری پیروز شد. اینا شما فکر کنید همینطور خودش ادامه میده. اصطلاح فلسفیشه که بلدین که علت محدث علت مبقی است. اینا نمیخواه. آقا چی طوری پیروز شد؟ نه شما میدونید، نه من میدونم، نه حضرت روح الله رضوان الله تعالی، ولی پیروز شد. همین جور که انقلاب رو شما سربازی کردین و یهو شد، تو روایت هم دارین دا. این را باید روش اینجوری فکر کنیم. بحث یه مقداری طول میکشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.